و اتوبوس و مترو با سرفاصله مناسب 2 دقیقه تا 5 دقیقه بسته به شرایط بایستی در اختیار مردم باشه. در اون صورت میتونیم بگیم خب مردم کمتر از همراه نقل شخصی استفاده کنیم، تک سرنشین نیاد بیرون. ولی تا مادامی که این کارو نکردیم باید بپذیریم که این نقص و این اشکال به ما برمیگرده.
بسیار عالی آقای دکتر تشکری، من لازم میدونم از شما تقدیر و تشکر بکنم به این علت که شما جز اون مدیرای دلسوزی هستید که میدونید در سازمان مطبوع خودتون یک کمکاریایی وجود داره و حالا بر شما هم نمیشه واقعا خورده گرفت. مجموعی از اتفاقات روی میده تا آنطور که باید و شاید و انتظار میره از اون سازمان و ارگان معدل خوبی به دست نیاد بدون تعارف، و این دلسوزی شما واقعا قابل احترام و ستودنی است و من لازم میدونم از طرف خودم و همه شنوندگان اندیشمند رادیو گفتگو از شما تشکر بکنم که انقدر دلسوزانه با اشراف کامل در این دقایق توضیح فرمودید وضعیت حمل و نقل شهر تهران رو.
خواهش میکنم، من فکر میکنم که این قصور ما رو مردم باید ببخشن و من امیدوار هستم که با تلاشمون، با پیگیری های بیشترمون، انشالله شهر ما و مردم ما روزهای خوب آسمان آبی رو انشالله تجربه کنن
انشالله.
و کیفیت ببخشن به زندگی مردم
انشالله. خدا حفظتون بکنه. بازم تشکر میکنم از حضور شما در برنامه امشب. سپاسگزارم. شبتون بخیر باشه. خدا نگهدار.
خدا حافظتون باشه.
گفتگو کردم با جناب آقای دکتر سید جعفر تشکری، رئیس محترم کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران، در ارتباط با وضعیت حمل و نقل شهر تهران و حالا افزایش قیمت بنزینی که منجر به افزایش کرایه تاکسی نمی‌شود، چون سهمیه تاکسی‌ها کماف سابق حفظ خواهد شد. اما در این فرصت ازتون دعوت می‌کنم برنامه دیگری رو شنونده باشید، برنامه رو در رو که یک گفتگوی سیاسی است.
رو در رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان عزیز ارجمند سلام، خوش آمدید به برنامه رو در رو. در این قسمت از برنامه رو در رو که از رادیو گفتگو پخش میشه، میخوایم راجع به پشت صحنه ترور دانشمندان هستی کشور صحبت کنیم. دعوت میکنم تا پایان این برنامه ما را همراهی بفرمایید. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیامکی ما هست و شما شنوندگان عزیز میتونید نقطه نظرات خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. همینطور که گفتم، پشت صحنه ترور دانشمندان هسته‌ای کشور موضوع این قسمت از برنامه رو در رو هست و اینجا در استودیو میزبان آقای دکتر ابراهیم اصولی، پژوهشگر مطالعات بنیادین علم و فناوری و مدرس دانشگاه هستیم تا بیشتر راجع به این موضوع صحبت کنیم. آقای دکتر اصولی سلام میکنم به شما، خوش آمدید به برنامه رو در.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی، تهیه کنندگان و دستاندرکاران برنامه و شنوندگان محترم برنامه شما.
زنده باشین. آقای دکتر اصولی، قبل از اینکه به ابعاد مختلف ترور دانشمندان هسته‌ای کشورمون بپردازیم، میخوام موضوع رو فراتر از ایران آغاز کنیم. اینکه اساساً کشورهای استعمارگر و حامی تروریست و میتونیم بگیم دولت‌هایی که خودشون تروریستی هستند به دنبال چی هستند در کشورهای مختلف؟ ما علاوه بر ایران در کشورهای دیگه هم شاهد این موضوع بودیم. در طول تاریخ رو که مطالعه میکنیم میبینیم که دانشمندان در حوزه‌های مختلف به خصوص هسته‌ای همواره مورد آسیب کشورهای دیگه، کشورهایی که به خصوص حامی تروریست هستن و حتی ادعای حقوق بشر رو دارن مورد هدف اونها قرار میگیره.
فرمایش شما رو بنده اینطوری تکمیل میکنم که به هر حال یک سوالی هم در سطح جامعه ما مطرح است که ما داریم هزینه چه مقوله ای رو پرداخت میکنیم در رو در رویی که با جهان استکبار و نظام سلطه داریم. یعنی بعضی ها اینطور القا میکنن که ما برای مثلا غنی سازی داریم این همه هزینه پرداخت میکنیم، در حالی که مکمل فرمایش حضرت عالی این میشه که ما در واقع داریم هزینه غناخواهیمون رو میدیم نه غنی سازیمون رو، ما هزینه استقنامون رو میدیم نه و هزینه استقلال رو نه فقط یک مقوله فناورانه رو. بنابراین در سطح جهانی مسئله اصلی این هست که کسانی که در طول تاریخ به هر دلیل و علتی قدرت و هژمونی جهان رو به دست گرفتن مایل نیستند کشورهای دیگری به این قدرت و به استقلال و به درونزایی خودشون تکیه کنن و مایل هستن که همواره کشورهایی که اونا به هر حال آنها نامگذاری کردن به نام جهان سوم یا کشورهای در حال توسعه، برای اینا اصطلاحاتی است که خود جهان اول و جهان سلطه این رو جعل کرده برای ما. و جنگ در واقع و رودررویی استقلال و وابستگی است و نبرد درونزایی و عدم زایش و عدم پیشرفت است. بنابراین در یک کلام خلاصه بخوایم بگیم این همه این اتفاقاتی که برای کشور ما میفته و برای کشورهای مشابه که شما فرمودید، حالا در کشور ما یه مقدار پررنگتر است چون ما رنگ استقلال خواهیمون پررنگتره، ما داعیه تمدن سازیمون یه مقدار بلندتر هست در گوش جهانیان و این جنگ استقلال و وابستگی و جنگ تمدن و تمدن سازی و در ذیل یک تمدن دیگر قرار گرفتن است.
بسیار خوب، ارتباط تلفنیمون برقرار شده با سرکار خانم کرمی، همسر شهید علی محمدی. سرکار خانم کرمی، به شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید به برنامه رو در رو.
سلام عرض میکنم خدمت شما و مهمان برنامه و همچنین شنوندگان برنامه رو در رو در رادیو گفتگو.
زنده باشی. سرکار خانم کرمی، برای ما از موضوع برنامه‌مون راجع به پشت صحنه ترور دانشمندان هسته‌ای کشور هست. ما در مقدمه اشاره کردیم که در این سیاست اگرچه در بسیاری از کشورها دنبال شده و دانشمندان حوزه‌های مختلف در کشورهای مختلفی در طول تاریخ هدف تروریست‌ها و حامیان تروریست‌ها قرار گرفتند، اما می‌خواستم این سوال را از شما بپرسم که با توجه به اینکه قربانی اصلی، شاید بزرگترین قربانی تروریست کشور عزیزمون ایران بوده، به نظر شما چه اهدافی رو دنبال میکنند از ترور دانشمندان به خصوص دانشمندان هسته‌ای؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. من فکر میکنم خب شعار اول انقلاب ما استقلال آزادی جمهوری اسلامی بود. این استقلاله برای قدرت‌های بزرگ خیلی سنگین و سخت بود و ملت ایران توی این 40 اندی سال تمام تلاششون این بوده که روپای خودشون بایستن و چیزی که به نظر من باعث استقلال یک کشور میشه قدرتشه، قدرت علمی، تکنولوژی، هسته‌ای، موشکی، پزشکی و هر نوع علمی که شما فکرشو بکنین، اینها همه ایجاد قدرت میکنه و اگر ایران بتونه روپای خودش بیسته که خدا رو شکر تو این جنگ 12 روزه در واقع در این ترور 12 روزه ما جنگی نمیخواستیم، اونها ترور کردن، دانشمندان ما در خواب بودن، سرداران ما خیلی هاشون در خواب بودن، ما در جنگ نبودیم، ما در حال مذاکره بودیم، اونا به ما حمله ور شدن و تعداد زیادی از عزیزان ما، از حالا بزرگان یک طرف، مرد و زن و پیر و جوان، مردم بیگناه ما رو به کشتن اینها. و این نشون دهنده اینه که اینها نمیخوان ایران یک کشور نمونه بشه برای کشورهای منطقه. شما اگر نگاه کنین تمام دانشمندانی رو که کشتن در کشورهای مختلف، اینها کشورهای جهان سومی بودن مثل کشور ما. در واقع ما نباید مثل آمریکا، مثل خیلی از کشورهای دیگه قدرتمند بشیم. چرا؟ وقتی که ما قدرت نداشته باشیم، اونا به راحتی میتونن بیان از منابع کشور ما استفاده بکنن. آمریکا چجوری آمریکا شده؟ در اثر استفاده از منابع کشورهایی مثل کشورهای ما که حالا تا قبل از انقلاب میتونستن اینها استفاده ببرن. الان ما میبینیم توی این جنگ 12 روزه به راحتی دستور میداد فلان کشور باید فلان امکاناتش در اختیار اسرائیل قرار بده و اونها جرأت نداشتن که کاری بکنن.
بله. سرکار خانم کرمی، اگر شما به عنوان همسر شهید علی محمدی اگر بخواد یه توصیه‌ای یا پیشنهادی به جوانها بدید با توجه به اینکه هدف اصلی اونها پیشرفت کشور هست، علم و فناوری کشور هست که شما هم به درستی به اون اشاره کردید، اگر بخواد یک توصیه‌ای در این باره داشته باشید چه می‌فرمایید؟ و اینکه اساساً به نظر شما با توجه به اینکه تحت همه قوانین بین المللی این اقدام بزدلانه محکوم هست، چطور این قدرت‌های بزرگ و در رأس اون آمریکا از تروریست‌ها حمایت می‌کنه و حتی خودش دست به چنین اقدامی می‌زنه؟ شما به جنگ 12 روزه اشاره کردید، رئیس جمهور آمریکا عملاً اعلام کرد اخیراً که من خودم فرماندهی کردم و پشتیبانی کردم این جنگ رو و اعتراف کرد به نقش مستقیمی که در حمله به خاک مقدس جمهوری اسلامی ایران و خاک عزیز ایران داشت.
اولا که در رابطه با جوان‌ها، من فکر میکنم سنگری که ما الان داریم سنگر علم، از بچه دبستانی گرفته تا جوانای دانشگاهیمون، اینا باید خوب درس بخونن و هر کدوم یه گوشه از علم رو بگیرن. ما تو تمام عرصه احتیاج به پیشرفت داریم و اگر میخوایم مستقل باشیم، اگر میخوایم پای خودمون بیستیم، اگر میخوایم از این به بعد مشکلی نداشته باشیم. شما الان نگاه کنین تو این چند سال اخیر به خاطر انرژی هسته‌ای که ما حالا روش کار کردن دانشمندانمون، ما چقدر از بیماران سرطانیمون نجات پیدا کردن. ما همیشه شاهد بودیم هر کسی که سرطان میگرفت تقریبا اینا زنده نمیموندن، فوت میکردن متاسفانه، ولی الان شاهد هستیم که دارن همه درمان میشن. در قدیم افرادی که متمول بودن و میتونستن خارج از ایران برن میرفتن درمان میشدن. الان با وجود این انرژی هستی و امکانات دارویی که خدا رو شکر تونستن دانشمندان ما درست بکنن، باعث نجات بسیاری از مردممون شدن. بعد در همه عرصا، پس تنها سنگری که ما الان داریم سنگر درس خوندن، سنگر علم، سنگر پشتکاره و مسئولیت پذیری. هر کدوم از ما باید تو اون جایگاهی که هستیم، تو اون شغلی که هستیم، تو اون کاری که هستیم، باید احساس مسئولیت بکنیم و کارمون رو به بهترین نحوی که میتونیم انجام بدیم. در رابطه با صحبت سال دومتون در رابطه با تروریست‌ها، ما شاهد بودیم دیگه اول انقلاب گروهک‌های مختلفی اومدن، آمریکا اینا رو تقویه میکرد، بهشون اسلحه میداد، پول میداد، همه جوره، از ناآرامی‌هایی که در مرزهای کشورمون بود، بعد که دیگه جنگ صدام رو چیز کردن، در واقع تحریک کردن، به ایران حمله کرد و ما تو اون جنگ 8 ساله هممون شاهد بودیم که ایران یک تنه در مقابل دنیا ایستاد و با دستان خالی. ما موقع امکاناتی هم نداشتیم، ولی خدا رو شکر جوانای با غیرت اون روز احساس مسئولیت کردن برای وطنشون، برای عشقشون، برای ملتشون. همه رفتن و سرفراز از این جنگ بیرون اومدن.
بسیار خوب بفهم.
بعد تروریست ها رو دیدیم، مثل سازمان مجاهدین خلق که ما بهشون سازمان منافقین میگیم. اینا از کجا تونستن این همه امکانات به دست بیارن؟ باز میدونیم که هممون پشتش امکانات آمریکا بود، کمک فرانسه بود و بسیاری از کشورهای دنیا. اینها یا کمکشون کردن و تونستن یه سری صدماتی رو به مردم ما، به بزرگان کشورمون بزنن. و الان که با دیدن با اقدامات تروریستی نمیتونن به جایی برسن، در واقع این جنگ 12 روزه رو شروع کردن. که اگر ایران اون امکانات رو نداشت، امکانات موشکی و اون امکانات دفاعی رو نداشت، مطمئن باشین این جنگ حالا ادامه داشت. و وقتی که دیدن ایران از این جهت قدرتمنده، خدا رو شکر خودشون تسلیم شدن و پایان پذیرفت. چیزی که به نظر من خیلی اهمیت داره وحدت ملی ما.
بسیار.
مردم ما باید همه یک کلام باشن برای عشق به وطنشون، برای ایرانمون، ایرانی که بالای 2500 سال قدمت فرهنگی داره. ایران رو هرگز هیچ کشوری، حتی اون مغول‌ها که با وحشیگری اونجور حمله به ایران کردن، نتونست شکست بده.
بسیار.
آمریکا هم مطمئناً نمیتونه و همه کشورهایی که استثمارگرن و میخوان که ایران رو زمین بزنن.
بسیار.
خون شهدا من مطمئنم پشت سر این کشور هست، دعای اونها پشت سر این کشور هست و ما پیروز خواهیم شد و بسیار. پیروز هستیم.
انشالله. خیلی ممنونم سکا خانم کرمی، همسر شهید علی محمدی، که در برنامه رو در رو با ما گفتگو کردید.
رو در رو. برنامه ای از رادیو گفتگو، جریان سیاسی روز.
خیلی ممنونم که همچنان شنونده برنامه رو در رو از رادیو گفتگو هستید. موضوع این قسمت از برنامه پشت صحنه ترور دانشمندان هسته‌ای کشور هست و داریم گفتگو میکنیم با آقای دکتر ابراهیم اصولی، پژوهشگر مطالعات بنیادین علم و فناوری و مدرس دانشگاه. آقای دکتر اصولی، در ارتباط تلفنی که با همسر شهید علی محمدی داشتم، به انگیزه هایی که تروریست ها و حامیان اونها از حذف فیزیکی دانشمندان، به خصوص دانشمندان هسته‌ای داشتن، گفتند. میخوام همین سوال رو از شما بپرسم. به نظر شما مهمترین هدفی که تروریست ها و حامیان اونها از دست زدن به چنین اقدام بزدلانه‌ای دنبال میکنن چی هست؟
عرض کنم که در بخش اول عرایزم هم به نوعی عرض کردم و خانم دکتر کرمی هم فرمودند بعضی از مطالب رو. ما مانند هر کار شرارت آمیز و غیر اخلاقی که در جهان انجام میشه، این کار ترور دانشمندان و کار تجاوزگری هم ناگزیر هستند. کسانی که اینو انجام میدن یک روی صحنه داشته باشن، یک پشت صحنه. در روی صحنه با ادبیات متعارف و جهان پسندتری باید قضیه رو توجیه کنن، ولی در پشت صحنه عرض کنم که اون اهداف واقعی رو که پنهان کردن رو پیش میبرند. در روی صحنه ممکنه اونها بگن که مثلا شما به منابع انرژی در واقع فسیلی خیلی دسترسی دارید، نیازی به داشتن به اصطلاح چرخه سوخت ندارید و بهانه‌شون این باشه، در حالی که ما با یک تعبیر ذوقی اونها با اورانیوم کار ندارن، با ایرانیوم کار دارند. یعنی با ما با غنی‌سازی اورانیوم یک تعبیر روی صحنه است، ولی در پشت صحنه با غنی‌سازی ایران مشکل دارند. البته خود این که ما باید چرخه سوخت داشته باشیم یا نداشته باشیم یک بحث فن نیست و یک بحث تکنولوژیکی است که غیر از این در واقع امتدادهای حقوقی بین المللی که داره که الان عرض میکنم در ادامه، خود بحث تکنولوژیکی این رو به هر کارشناسان باید توضیح بدن که ما چرا نیازمندیم با وجود این که منابع غنی فسیلی انرژی داریم حتما باید به این سمت بریم.
البته من همینجا این رو به شنوندگان عزیز عرض کنم که آقای دکتر اصولی دستیار شهید فخری‌زاده در حوزه فلسفه و علم بودن و ایشون به این حوزه کاملا مشرف هستن. آقای دکتر اصولی، حالا شما با توجه به اینکه از بدنه علم و فناوری و از بدنه دانشگاه هستید و همینطور که عرض کردم دستیار شهید فخری‌زاده بودید، با ترور دانشمندان هسته‌ای ما در مقاطع مختلف و در برهه‌های زمانی مختلف، اونها اهدافی رو دنبال می‌کردن. چطور ما این حرکت رو ادامه دادیم و شما این مسیر رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
بله. به هر حال اونها یک رو در رویی است. حالا مثل برنامه شما هم رو در روست اسمش، این هم یک تنازع قدرت هست. ما به صرف این که اونها بخواهن یک کاری انجام بدن که حتما ما عقب نشینی نمی کنیم، نکردیم و ما هم دست بسته نیستیم. در طول تاریخ ایران و تاریخ جمهوری اسلامی هر آفندی که آنها به کار بستند، به هر حال ما با توانمندی های خودمون پدافند اون رو به کار گرفتیم. اگر در حوزه نرم بوده، در حوزه نرم این کارو کردیم. اگر در حوزه سخت بوده، مثل این جنگ تحمیلی دوم، ما با ابزارهای سخت به مقابله با اون رفتیم. در حوزه علم و فناوری که به هر حال یک ساحت نرم مقابله است، ما علاوه بر این که در تکنولوژی منتج به دستاوردهای سخت میشه، خود پدید نهاد علم و نهاد فناوری یک پدیدار نرم هست در جامعه و ما مطابق با کارهایی که اونها انجام میدن، در واقع ریزش هایی که اونها باعث شدن انجام بشه، رویش های چند برابر ما انجام دادیم و خواهیم داد و باید انجام بدیم. یعنی با رفتن یک دانشمند، قطعا شما اگر در جمع دانشجویان این حوزه های خاص فناوری تشریف ببرید و بپرسید، چندین برابر به کسانی که متقاضی تحصیل و پژوهش در این رشته ها هستند افسوده شده و از میان اینها به هر حال ما این بزرگان رو فقدانشون به هر حال باعث تأسف و خسران هست، ولی حتما انگیزه‌ای که برای محصلین و دانشجویان جدید ایجاد میکنند و برکتی که خون شهدا دارند باعث شده که این صحنه ها و این حوزه های علم و فناوری همچنان به قدرت و قوت خودش باقی بماند و اگر این گونه نبود آنها همچنان نگران ادامه کار ما نبودند و کار را خاتمه یافته تلقی میکردند. در حالی که شما گزارش های بین المللی را اگه ببینید یا ادعاهایی که به هر حال خود اونها دارن، نشون میده که همچنان از زنده شدن و بازایی قدرت فناوری ما نگران هستند.
بله آقای دکتر اصولی، ما حوادث تلخی رو پشت سر گذاشتیم، حذف و ترور در واقع دانشمندان هسته‌ایمون، کسانی که برای علم و پیشرفت این مرز و بوم تلاش کردن. میخوام با توجه به اینکه شما از بدنه دانشگاه هستید و ارتباط نزدیکی هم با شهید فخری‌زاده داشتید، راجع به ثمرات و دستاوردهای هسته‌ای برای ما بگید، اینکه جوانان ما و ملت ایران کیف کنن از اینکه بالاخره این راه سخت رو پشت سر گذاشتن، اما این دستاوردها رو دارن به طور مشخص که الان قدرت‌های غربی حاضر میشن با اونها گفتگو کنن. یعنی وقتی که شما توانایی نداشته باشی، کسی اصلا حاضر نیست با شما گفتگو کنه، یعنی از موضع بالا با شما صحبت میکنه. راجع به این ثمرات و دستاوردهای این مسیری که ما طی کردیم تا الان برای ما بگید.
بله، خواهش میکنم. ما دستاوردهای در سطوح گوناگون داشتیم. بزرگترین دستاورد ما، اونطور که حضرت عالی هم اشاره کردید، نهادینه شدن قدرت فناورانه ماست. یعنی ما امروزه به عنوان یک دارنده دانش حوزه های فناوری های خاص شناخته میشیم. چه در حالا خانم کرمی هم اشاره کردن به مقوله انرژی هسته‌ای، فناوری هسته‌ای به هر حال اهم از انرژی هسته‌ای است. حوزه های مختلفی از فناوری رو شامل میشه که یه بخشش بخش انرژی و به اصطلاح چرخه سوخت هست. ما در تمامی، یعنی عرض کردم، اولا به عنوان یک این قدرت و خودباوری که در ما ایجاد شده که بریم به سمت فناوری ها و علومی که در لبه تکنولوژی جهان هستن، این بزرگترین دستاورد ماست. و استقلال ما که تصمیم میگیریم به این سمت بریم، یکی از بزرگترین دستاوردهای ماست. و در سطوح بعدی ما تمامی طیف های فناورانه در حوزه هسته‌ای و سایر حوزه‌های مرتبط رو داریم و نهادینه کردیم در کشور. و چنان که رهبر معظم انقلاب هم فرمودند، دانش با بمباران و با ترور از بین رفتنی نیست. و این سطح بنیادین دستاورد ماست. در سطوح بالاتر ما طیف‌های مختلف فناوری رو در بخش‌های پزشکی، کشاورزی و به هر حال نگهداری مواد و شاخه های مختلف فناوری هسته‌ای رو ما داریم. و در کنار اون یکی از دستاوردهای بزرگ ما دستیابی به فرایند چرخه سوخت هست. یعنی همان چیزی که آنها خیلی به هر حال نگران اون هستن و در ظاهر با ادبیات دیگری برداری، ولی در باطن از این که ما بتوانیم، چون کشورهای معدود و محدودی این فناوری رو دارن. و در سطح بالاتر از این، سرریز این فناوری ها در شاخه های متعارف دیگر است. وقتی که شما در یک فناوری بالا به یک دستاورد و یک ثباتی میرسید، این سرریز فناوری ها، چون اینا علوم دقیقه هستند و مهندسی های دقیقی هستند، در شاخه های گوناگون مهندسی و پزشکی اینها سرریز میشه و عموم جامعه و به اصطلاح بخش عمومی جامعه از این بهره مند میشه. مثلا پیشرفت هایی که در متالورژی به وجود میاد، پیشرفت هایی که در مکانیک به وجود میاد، پیشرفت هایی که در صنعت رایانه به وجود میاد، در برق به وجود میاد، اینها. پس من سه سطح از دستاورد عرض کردم: دستاورد بنیادین استقلال، خودباوری و امکان رفتن به این سمت، سطح دوم خود فناوری ها به اصطلاح بالای هسته‌ای با طیف‌های مختلفش، و دستاورد سوم سرریز این فناوری در سطوح مختلف علم و تکنولوژی جامعه.
بسیار خوب، کمتر از یک دقیقه فرصت داریم، اگر نکته پایانی هست بفرمایید.
خواهش میکنم. من امتداد حقوقی این در واقع اقدام بدخواهان ما در ترور دانشمندان هسته‌ای این هست که ما بر فرض این که همه ادعاهای آنها درست باشد، نظام جهانی به این مقدار از آشفتگی و بی‌نظمی دست و پنجه نرم میکنه که یک کشوری به خودش اجازه میده فراتر از پادمانها و پروتکل‌های جهانی که به هر حال ما جزو اون هستیم، عضو اون هستیم، اقدام مستقیم انجام بده در واقع در زیر پا گذاشتن این پادمانهایی که همه باید اونها را رعایت کنند. و این نشون میده که اونها در جایی که به نقطه‌ای برسن که دیگه ادبیات متعارف، کار متعارف رو نتونن پیش ببرن، مانند هر کار شرارت‌آمیز دیگری میزنن زیر میز و اون چهره واقعی خودشون رو برخلاف تمام نظام‌های جهانی